أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در زيد قسم پنجم از اقسام عدم تطابق بین ایجاب و قبول که تطابق و عدم تطابق در ناحیه اجزای مبی یا سمن بود، از نظر حکم اصل این مورد به نحو قاعده عام بس تمام شده بود که آیا این عدم تطابق در ناحیه اجزا موجب عدم انقال میشه یا موجب عدم انقال نمیشه، بلکه معامله صحیح میشه، معامله صحیح میشه، نهایتش اینه که موجب مورد خیار هست، حق فصل پیدا میشه. حالا در ذیل این مطلب دیروز عنوان شد که یه عبارتی در فقه العقود هست که فرمودن این بیان مرموی خویی که در موارد عدم تطابق در ناحیه اجزا عقد هرچند منحل میشه، ایجاب هرچند منحل میشه، ولی این دوتا ایجاب و انشاء متعدد و منحل شده با همدیگر به وسیله اشتراط با شرط الانضمام با هم پیوند می‌خورند، روی این حساب همون حکم قسم چهارم که عدم تطابق فی شروط بود، اون حکم باید اینجا رعایت بشه. در فقه العقود اومده بود که هذا کلام متین، این مطلبی که مرحوم خویی فرموده روی میزان و رو قاعده مشکلی در اصل این مطلب نیست، الا اینکه فریت تفق که قرائن حالیه دلالت بر این میکنه که در ناحیه اگر مبی کل مشتمل بر اجزا باشه، در بعضی از موارد قرائن حالیه دلالت بر این میکنه که اینجا انحلال محض انشاء متعدد هست، تعدد در انشاء هست و شرط الانضمام هم در اینجا وجود نداره. فقط کاری که بایه و موجب انجام داده در ایجابش اینه که این دوتا را یه جا جمع کرده، دوتا معامله مستقل نسبت به همدیگه هست، هیچ ارتباطی هم بین اینها نیست، ولو از ناحیه اشتراط هم ارتباط نیست. و بله، منتها در عبارت اینها را در کنار همدیگه جمع کرده، والا در واقع ربطی بین این دوتا معامله نیست. این مواردی که مثلا در فروشگاهی مثلا اینجا میری به مشتری بگه که اینها مثلا این چند تا این یخچال ها هست دیگه، دو تا یخچال اینجا هست، این دوتا هر کدوم این مقدار اینها، فقط به لفظ آورده گفته این دوتا را دوتا یخچال را هر میفروشم، هر کدوم هم قیمتش مجموعا این دوتا رو بخرد دیگه، هر کدومش مثلا 1,000,000 به حسب قیمت سابق، 20,000,000 30,000,000 به حسب قیمت فعلی، مجموعا 60 رو میشه دیگه، این دوتا رو به فروختم به مثلا 60,000,000 به 40,000,000. ولی این که میگه دوتا، نه این که به شرط الانضمام، نه این رو گذاشته که با همدیگه بفروشه، ولی این در مقام انشاء اینا را در کنار همدیگه آورده، شرط الانضمامی در کار نیست، به نحو در حقیقت انحلال از باب کل استقراقی هست نه کل مجموعه. خب این فرمودن در این موارد دیگه حکم به صحت معامله میشه، حتی اون حکم قسم چهارم که عدم تطابق فی ناحیه شروط بود، حتی اون حکم هم اینجا پیاده نمیشه. این فرمایش ایشون بود. آیا این مطلب تمام این به عنوان استثنای از مورد بحث حساب میشه که این را این حالت استثنایی از اون قاعده در قسم پنجم بگیریم، یا اینکه نه این حالت این استثناء صحیح نیست. به نظر میرسه که این اون چرا که در این عبارت اومده این خارج از مفروض کلامه، چون مفروض کلام اینه که بی متعلق به کل شده، اون کلی که متعلق به هست به نحو مجموعی مورد لحاظ قرار بگیره. بگه مثلا این دوتا رو فروختم عنوان مجموع دوتا، یا بگه ستا رو مثلا فروختم، یا در چی بگه که مثلا در مجتمع بگه واحدهای این مجتمع رو با واحدهایی که دارد، سه واحدی که در این مجتمع هست اینا رو فروختم. مورد بحث جایی است که بی متعلق به کل باشه، مورد بی مبی کل باشه علی نحو مجموعی. اون چیزی که در استثنایشون اومده اینه که موردی که کل به نحو استقرار ملاحظه شده. این دوتا با هم دیگه فرق داره. مورد بحث اینه که به نحو مجموعی بگه بله مجموع این را فروختم، این دوتا را به معنه دوتا فروختم. گاهی اینجور میگه، مثل بحث موارد هم که گفتیم فرق داره دیگه، مورد ابتلای افراد هم مختلفه. اون کسی که مثلا میبه میخواست بفروشه مقدارش کم باقی مونده، میگه مثلا اون چه که این در این گونی باقی مونده مثلا 3 کیلو مثلا باقی مونده، این 3 کیلو را میفروشم، این مقدار را میفروشم. این میشه تعلق بی به مجموع، به کل اگه گفت تعبیر شده کل مجموعی هست. بین این عبارت و بین این که بگه که این مثلا سه تا واحده، این سه تا واحد را میفروشم به هر واحدی به این مقدار، هر واحدی به این مقدار، خب اینجا به نحو استقراق کل مورد بی قرار گرفته، ولی به نحو استقراق روی حساب قیمتی هم که تعیین میشه برای کل واحد تعبیر میشه. میگه این چیز کردم، این سه تا واحد رو فروختم، هر واحدی هم این مقدار. یا اون یخچال ها رو بگه سه تا یخچال رو میفروشم، هر یخچالی به این مقدار. بله. بین این جایی را که بی به کل تعلق بگیره به نحو مجموعی با اون که به نحو استقراقی تعلق بگیره فرقه. مورد بعد در قسم ششم، در قسم پنجم جاییست که در ناحیه ایجاب به کل تعلق گرفته، ولی در ناحیه قبول به بعض او تعلق گرفته، قبول به بعض یعنی شده، ولی این کلی که در ناحیه ایجاب قرار گرفته کل مجموعی هست، نه کل استقراقی. روی حساب این فرمایشی که ایشون فرمودن، فرمایش مشکل نداره، از جهت کبروی مشکل نداره، ولی اینا نمیشه از استثناءات نسبت به قسم پنجم حساب بکنیم. این اصلا خروج از محل بحثه. اون چی که در کلمات اعلا در این قسمت مورد بحث واقع شده، موارد تعلق بی به کل به نحو مجموع است، نه به نحو استقلاق. این یه نکته که از این بحث مونده. یه نکته هم در فقه العقود به عنوان تتمه و تکمله نسبت به کل بحث عدم تطابق ایجاب و قبول مطرح شده، و اون نکته اینه که در این اقسام قبلی بیان شد که تطابق بین ایجاب و قبول معتبر در صحت معامله، بلا معامله منعقد نمیشه، در اون اقسامی که با اون اقسام پنجگانه‌ای که گفته شده. حالا اون چی که در تتمه بیان میشه اینه که در اون مواردی که تطابق بین ایجاب و قبول نبود و مختار این بود که معامله باطله، لا ینعبد معامله، لعدم تحقق العقل، لعدم تحقق القبول. در اون مواردی که معامله منعقد نشده بود به خاطر عدم تطابق، آیا این کاری که بین بایع و مشتری انجام شده میشه از این بله به صورت فل جمله استفاده کرد، با ضمیمه کردن تبدیل بشه به معامله جدید صحیح، به این نحو که بگیم که بایع مثلا ایجابش را به نحو مشروط قرار داده، مشتری قبولش را به نحو مطلق قرار داده یا نسبت به بعض قرار داده، نه نسبت به کل. خب بگیم این قبولی که از مشتری صادر شده با اون ایجاب قبلی پیوند نخورده، نمیخوره، ولی این قبول را به عنوان ایجاب متقدم حساب بکنیم، بگیم که اون موجب که ایجاب مشروط داشت الان بیاد نسبت به این قبولی که او رو به منزله ایجاب حساب کردیم قبول بکنه همین انشاء قابل را. او گفته بود که مثلا بدون شرط اون قرض داده بود، مثلا اون اولی موجب قرض داده بود مع شرط، قابل گفته بود که مقترض گفته بود که به نحو مطلق بدون شرط من قبول میکنم. الان بگیم که این انشای قابل که گفته بود من قرض بدون شرط به نحو مطلق میخواهم، این را به من ایجاب حساب بکنیم، بگیم که اون مقرض برگرده بگه که باشه قبول میکنم. آیا با ضمیمه شدن قبول تنها از نایه موجب اولی به این انشاء قابل به نحوی که مطابق با او باشه عقد درست میشه یا عقد درست نمیشه؟ این را در فقه العقود هست بر اساس قانون مصری جدید در ماده 96 اومده که مانعی نداره، مشکلی نداره، بالاخره یه انشایی از طرف اینجا حقیقت عقد درست میشه. این انشایی را که قابل داشت، انشایی که قابل داشت ولو با ایجاب متقدم بر او نمیتوانست عقد را درست بکنه، ولی با انشای متأخر قابل جوش خوردن هست دیگه، این انشای متأخر به او میشه، از به عقد درست میشه. در قانون مثل جدید اومده که این مانعی نداره. در فقه العقود هم هست که ما به حسب مبانی فقهی خودمون هم که حساب بکنیم این مشکلی در این قسمت وجود نداره، مانعی از انعقاد عقد ثانیاً در حالت ثانیه با ضمیمه شدن در حقیقت قبول از ناحیه موجب این عقد جدید درست میشه. منتها این که گفته میشه به این که بر اساس مبانی مانعی نداره، این با توجه به این مطلب هست که همونطور که بعدنم در بحث بعدی میآید، اون چرا که ما در تحقق عقد لازم داریم اینی که انشاء از ناحیه دو طرف محقق بشه و این انشایی که محقق میشه و ابرازی هم که نسبت به این انشا انجام میگیره، انشا محقق بشه، ابراز بشه، با اون بله لفظ و با اون مبرزی که کافی باشه در دلالت بر مدعا، در دلالت بر منشأ کافی باشه، به همین مقدار عقد درست میشه. ما لفظ خاصی که احتیاج نداریم در صحت عقد، باید اون انشای اون امر انشا شده ابراز بشه به مبرز مناسب با او دیگه. و مبرز مناسب برای قرض به اینه که یه طرف بگه که من قرض دادم، دیگری بگه که من قرض قبول کردم، قرض را قرض میگیرم. چیزی که دلالت بر فعل مخترز بکنه، انشای از نایه مخترز در حقیقت قبول این قرض دیگه. این مضمون لفظی که صادر شده اگه این مضمون را دلالت بکنه کافیه. بر این اساس فرمودن که خب اگه اون ایجاب و قبولی که اون قبولی که از قبل بوده، ایجاب مثلا این بوده که گفته بود من قرض میدهم به شرط زیاده، مثلا قابل مخترف در مقام قبول، انشاء قبول، اگه بگه من قبول کرده ام، این لفظی را که میاره که ابراز بکنه انشای مربوط به خودش را، اون لفظ اگه لفظ قبول باشه، این لفظ قبول مطابع این صلاحیت ابراز اختراز را نداره که بگه من میخوام قرض بگیرم. این قبول متعلق میشه به همونی که قبلا طرف گفته دیگه، حالت مطابعه چون در این لفظ هست، این مقدار صلاحیت داره که دلالت بکنه بر اینکه میپذیره اون پیشنهاد دیگری را. ولی اینکه اعلام این باشه که من قرض میخواهم قرض بگیرم از تو به نحو مطلق، این صلاحیت بر این نداره. چون صلاحیت بر این نداره، روی حساب این رو ما نمیتونیم ایجاب متقدم حساب بکنیم، بگیم از نایه مغرض قبول به این بچسبه، عقل رو درست بکنه. ولی اگر اون چرا که قابل مخترض در مقام انشای قبول گفته بود، به لفظی را که به کار برده، تعبیری را که به کار برده این باشه، بگه من قرض میگیرم بدون شرط، لفظش اگه این باشه که من قرض میگیرم بدون شرط، خب این لفظ، این انشاء با این ابراز میتواند به عنوان ایجاب متقدم حساب بشه که بعد این طرف بگه که او گفته بود که قرض میگیرم، بله مغرضم صاحب پولم بگه که باشه من قرض میدهم. اگه لفظش، این لفظی که به کار میبره، مبرزی که به کار میبره، در او بله در او این عنوان اظهار نسبت به قرض گرفتن وجود داشته باشه، قرض گرفتن به نحو مطلق، این کافیه. این روی حساب فرموده که اگه صیغه قبول به لسان در بی مثلا به لسان اشتریتو باشه، ما میتوانیم این را به عنوان ایجاب حساب بکنیم، ایجاب لشرا حساب بکنیم که قبول بایه به این بچسبه، که میشه این را فرض کرد ایجاب لشرا که یقبل حل بایه. اما اگه این قبولی که از اون قابل صادر شده، صیغه قبول به عبارت از مطاوعه بهته باشه للایجاب سابق، مثل اینکه از لفظ قبلتو استفاده کرده باشه، اینجا فرموده که این در این صورت نمیتونه ما این را مبرز در حقیقت اختراز حساب بکنیم، مبرز اختراز مطلق حساب بکنیم که این ایجاب درست بشه با او، تا اون گفته مغرض بشود با عنوان قبول برای او. کما فی مثل قبل تو فقط لا تقبل عرفن فرضها ایجابن جدیدن و امکان بله ولو بله این از نظر عرفی این به عنوان چون به لفظ مطابعه گفته شده، این صلاحیت این را نداره که ابراز بشه. ولو به دقت که حساب بکنیم در این عبارت حیثیت مطابعه در کار نیست، چون او گفته بود که من قرض معشق میدهم، این که میگه که من قرض سلام علیکم این که میگه من قرض بدون شرط رو قبول میکنم، خب این مضمون این مقبول در عبارت اون با اونی را که او پیشنهاد کرده اختراع کرده فرق داره. حقیقتا این قبول درش نشده، متابعه درش نیست، چون او را که قبول نکرده یه چیزی دیگه. او گفته بود که من از شرط، این میگه نه، من بدون شرط عرض را بدون شرط قبول کردم. ولو حقیقتا عنوان متابعه در این وجود نداره، پذیرش ایجاب سابق نیست، ولی در نظر عرفی این لفظ متابعه نسبت به اون ایجاب حساب میشه. چون متابعه نسبت به اون ایجاب حساب میشه، خود این به عنوان مبرز، به عنوان ایجاب و پیشنهاد، مبرز اختراع و پیشنهاد حساب نمیشه. روی حساب فرمودن این ما باید ببینیم که این لفظی که از ناحیه قابل ملشیز شده، این لفظ چون اونی را که ما در ابراز عقود، در سیاق العقود همونطور که بعدا می آید احتیاج داریم، اینه که لفظ مناسب با اون معنای انشا شده، مناسبت با معنای انشا شده داشته باشه، بتونه از نظر عرفی صالح لابراز او باشه. چون ملاک اینه به حسب موارد عملا مختلف میشه دیگه، میشه بله عملا مختلف میشه، میشه بله. روی این حساب قابل این هست که بله قابل، یعنی باید تفصیل بدیم، در بعضی از موارد حکم به صحت میشه، در بعضی از موارد حکم به بله حکم به عدم صحت میشه. استاد،
وقتی هست که
ابراز که یقینم شرده دیگه، ولو لفظ نباشه، ولی ولو با فعل مبرز که باید حتما وجود داشته باشه. بحث بعدی هم رکنیت ابراز، ابراز که باید باشه، حالا یا با فعل یا با لفظ مناسب یا با فعلی که مبرز اون امر انشایی باشه دیگه. بله ابراز که بتونه ابراز باید دلالت بر او بکنه دیگه، دلالت بر اون معنای انشایی باید بکنه دیگه. حقیقت عقل از انشاء دو طرف درست میشه، ولی مجرد انشاء کافی نیست، باید ابراز نسبت به اون اعتبار و انشاء تا وجود داشته باشه. ابراز مبرزم باید دلالت بر او داشته باشه، مبرز خاص لازم نیست، ولی چیزی باید به کار گرفته بشه، لفظ یا اشاره یا فعل که دلالت بر اون اعتبار داشته باشه.
اگه اراده باطنی باشه، لفظ مشکل
داشته باشه، نمیشه دیگه. آره همین، این بحث بعدی دیگه که ابراز معتبره دیگه. رکن دوم عقل اینی که اون امر انشا شده، اراده‌ای که در نفس بوده، اون اراده ابراز بشه. ابراز الاراده لازمه، ابراز القصد لازمه، و الا قصد واقعی، قصد نفسانی کافی برای تحقق معامله نیست. خب این فرمایش ایشون که فرموده که این قابل تصحیح هست، ولی با این عبارت، ولی با این تفصیل که بگیم که اونی را که از قابل صادر شده به لفظ متابعه بوده، یا اینکه اونی که از نای قابل صادر شده واقعا متابعه باشه، ولی از نظر لفظی صلاحیت برای ابراز ایجاب را داشته باشه. اگه بگه اشتریتو بکذا، این لفظی است که ولو بعد از ایجاب که گفته شده واقعا مصداق متابعه هست، ولی از جهت لفظی صلاحیت برای انشای ایجاب را داره، برخلاف جایی که بگه قبلتو. قبلتو صلاحیت ابراز ایجاب، اظهار ایجاب را نداره، فقط به عنوان شأنش متابعه هست. پس باید تفصیل بدیم بین این که ما صدر من القابل به حمل اولی به عنوانهی متابعه هست، یا اینکه به حمل شایع متابعه هست. حقیقت این تفصیل فقلول به این برمیگرده، اگر به حمل شایع متابعه باشد، به حمل اولی عنوان متابع من القبول به نظایر این در مرادفات این در عبارت نیامده باشد، این می شود به عنوان ایجاب متقدر روی حساب قبولم به او بچست. این بیان بله بیان فقه العقود. ولی به نظر می رسه که در این قسمت احتیاج به این تفصیل نیست. بله، با توجه به اصل این مدعا که در صحت عقود اون مقداری که ما لازم داریم اینه که اون انشاء ابراز شده باشه، بله، اون قصد نفسانی به اعتبار ابراز شده باشه، این کافی با توجه به کفایت ابراز و عدم وجود لفظ خاص، عدم شرطیت لفظ خاص، میشه این موارد را درست کرد مطلقا، هم در حالت بله هم در جایی که ما صدر من القابل متابعه به حمل شایع باشه و حمل اولی متابعه و قبول نباشه، و هم در جایی را که ما صدر من القابل به حمل اولی متابعه باشه، این هم قابل تصحیح هست. این با عقل جدید درست میشه، با اون چرا که از موجب قبلی ساده اضافه میشه عقد جدید درست میشه. روی این جهت که در اون بله اون در ناحیه قبول با توجه به این مطلب که در قبولی که در عقد معتبر هست لازم نیست که حتما بله قبولی که در ناحیه عقد معتبر هست تحقق او لازم نیست که متأخراً و ثانیاً صادر شده باشه، اول ایجاب باشه بعد قبول از شخص صادر بشه. نه، اونی را که در قبول معتبره، در عقد معتبره، اینه که ایجاب و قبول در کار باشه، ولو به تقدم قبول علل ایجاب که از او تعبیر میکنن به استیجاب. استیجاب اینه که شخص مثلا کسی که میخواد بخره، اگه بگه که من بعد این رو به من بفروش، قبول کردم این رو به من بفروش، این رو اگه از قبلش هم بگه که قبول کردم به این را که تو میگو که انشاء میکنی، با این هم عقد محقق بشه. بر این اساس در این مواردی که ابتدا ایجاب مع شرط بوده، بیع مع شرط بوده در نایه ایجاب، یا قرض مع شرط بوده در نایه ایجاب، مخترض و اون در مقام قبول بگه قبول کردم، بله این قرض بدون من قبول میکنم، قرض بدون شرط را، قرض مطلق را قبول میکنم، این قبولی که شده این ولو به عنوان ایجاب نمیتواند حاکی از ایجاب باشه، چون به لفظ قبول گفته شده، اونی که به لفظ قبول گفته شده دیگه شأن ایجاب درش نیست، در ایجاب پیشنهاد و اختراع هست. ولی این به عنوان قبول متقدم درست میشه دیگه، بگه که اون ایجاب قبلی قابلیت نداشت برای این گفته که بله من قرض بدون شرط را قبول می کنم. خب اگه بگه من قرض بدون شرط را قبول می کنم، اونم بگه بعدش بگه من بدون شرط به شما قرض می دهم، معامله صحیح میشه. در صحت عقد ولو شرط هست که قبول با ایجاب با هم دیگه جمع بشه، ولی لازم نیست که قبول متأخر باشه، قبول می تواند متقدم باشه. و در صحت قبول متقدم هم شرط نیست که به لفظ ایجاب و اختراع باشه یا به لفظ متابعه باشه، ولو به لفظ متابعه قبول را مقدم بکنه، از ترکیب این قبول متقدم به ایجاب متأخر عقد درست میشه. رو این حساب احتیاج به تفصیل نیست که ما به حسب موارد تفصیل بدیم بین جایی که ما صدر من القابل به لفظ متابع بوده یا بدون لفظ متابع. بله؟
استیجاب این
لفظ
متابع
نیست؟
استیجاب
این لفظ متابع نیست؟ ایجاب نیست؟ بله ایجاب
نیست.
نه نه کجا در همون جا نه نه اون که اصلا در اون موارد اون که در فقه الوقوف اون که تعبیر کرده که اشتریتو رو اگه شخص اول اشتریتو رو بگه اون در حقیقت ایجاب گفته به حسب بیان فقه الوقوف این ایجاب متقدمه نه قبول این گفته من خریدم یعنی به همین صورت نه به حسب تقریب فقه الوقوف این ایجابه اینجا از همون اول در صحت به لازم نیست که ایجاب را بایه بگوید و مشتری قبول رو بگه بلکه اگر به عکس بیان این کار رو بکنن مشتری بگه من خریدم این که میگه خریدم یعنی در حقیقت تملیک کردم این سمن را به تو در ازای تملک این مبیع به این نحوم بگن بی صحیح میشه این بحث به تعبیر فقه الوقوف اینطور میشه ایشون فرموده که اینجوری وقتی صحیح باشه ما میخواهیم یه عقد درست بکنیم دیگه این عقد مرکب از ایجاب و قبول باشه چه ایجاب از ناحیه صاحب المتا باشد و قبول از ناحیه صاحب الثمن چه ایجاب از ناحیه صاحب الثمن باشه و قبول از ناحیه صاحب المتا باشه با به هر در هر دو تقدیر عقد بیع درست میشه عقد بله شرا تحقق پیدا میکنه چون ما در هر دو تقدیر معامله بیع را صحیح میدونیم روی این حساب این ایجاب این قبول قبلی ولو به عنوان متأخر از ایجاب قبول از ایجاب صلاحیت نداشت که عقد را درست بکنه ولی به عنوان ایجاب متقدم میتونه درست بکنه چون گفته بود من میخرم دیگه این گفت میخرم اگه اصلا از اون اول اون بایه این رو نمیگفت این قابل میگفت طالب متا میگفت که من میخرم این رو میخرم اون بایه بعدش بگه قبوله بگه قبول کردم این کاری که تو پیشنهاد کردی عقد درست میشد اینجا هم عقد درست میشد مقصود اینه که این بیانی که ایشون دارن درسته بر این اساس ولو این مطلب در صحت معامله لازم نیست که این اختراع و پیشنهاد به این نحو باشه که حتما از ناحیه بایه باشه ولی در اون جایی را هم که قبول یه نکته دیگه هم در صحت عقود که ترکیب از قبول و ایجاب میشه وجود داره اینه که اون قبولی که در صحت العقد معتبر هست بله لازم نیست که حتما متأخراً عن الایجاب صادر شده باشه بلکه متقدماً علی الایجاب هم صادر شده باشه کافیه که ازش تعبیر به استیجاب میکنن قبول متقدم به معنای یعنی در حقیقت طلب ایجاب میکنه پیشنهاد ایجاب میکنه خب این استیجاب که قبول متقدم هست با ایجاب متأخر عقد را درست میکنه چه قبول متقدم به لفظ متابعه باشه چه به عنوان مثلا پیشنهاد باشه مضمونش درش به حمل اولی متابعه ذکر نشده باشه بلکه همون پیشنهاد یک معامله در او وجود داشته باشه اینم مطلب اخیر از بحث تطابق بین ایجاب و قبول تا اینجا این بله مباحثی که مطرح شده تماما مربوط بود به رکن اول از ارکان عقل و مقومات عقل که عبارت بود از اراده و قصد که حالت مقومیت در صحت عقد را داشت بدون اون معامله صحیح نبود عقد منعقد نمی شد که خود این بله در این مقدمه در این مقدمه اول که اراده بود در چهار مقام بحث شده بود ولی تمام این بحث ها مربوط به مقدمه اول بود چون بنا شده در مقدمات عقد در پنج مورد بحث بشه که یکیش اراده، یکیش بله اراده و قصد بود، یکی ابراز الاراده که ازش در کلماتم تعبیر میشه به صیغه التعاقد، مطالبی که مربوط به صیغه عقد مطرح هست، مقوم بعدیش متعاقده دو طرف عقد هست و شرایط مربوط به متعاقده، بله شرایط مربوط به متعاقده و مقوم چهارمش هم که عوضین مورد معامله هست که عوضین مورد پنجم، مقوم پنجم هم که مضمون العقد و موضوع العقده. این در مقومات عقد این پنج امر بنا جای بحث داشت. البته قبل از این پنجتا با توجه به این اونچه که در فقه غربی عنوان شده بود که سبب را هم از مقومات عقد حساب کردن، بحث در مقومیت سبب هم مطرح شده، ولی با توجه به این که سبب بحث به مختار از مقومات عقل نبود، در فقه عامی سبب از مقومات عقل نیست، این را دیگه جزء مقومات حساب نکردیم، ولی عملا ازش بحث شده، ولی اون مقوماتی که اصل مقوم بودن و دخالتش در تحقق عقل مورد قبول در فقه عامی هست، همین پنج امر بود. حالا به این ترتیب این وارد مقوم دوم میشیم که ابراز العقد، ابراز الاراده هست که بله و اینکه اون اراده و قصدی که در مقوم اول شرطیت او محرز شده، در مقوم دوم بحث از این هست که اون اراده و قصد باید ابراز بشه و الا مجرد وجود قصد و اراده باطنی، قصد باطنی و اعتبار که در نفس انجام می شود بدون اینکه به مرحله ابراز و اظهار برسه، این کافی نیست برای تحقق معامله، بلکه لازم هست ابراز و اظهار بشه. خب در این بحث مقومیت در این رکن، بله رکن ثانی که ابراز اراده و قصد باشه، در این مقوم هم جهاتی از بحث وجود داره، موارد از بحث وجود داره. یک بحث اول اصل خود اعتبار ابراز و دخالت و شرط بودن ابراز در تحقق معامله و صحت انعقاد معاملات هست، این بحث اصلی. غیر از این بحث اصلی هم امور دیگه هم هست که جای بحث داره و عملا هم در شرایط العقد در کتب فقهی ما مطرح شده، از جمله در مکاسب مطالبی که مربوط به صیغه عقد هست مطرح شده، شرایطی که صیغه عقد باید داشته باشه، این که مثلا بله به لفظ باید باشه حتما یا این که به فعل هم ممکن هست، و آیا به کتابه ابراز و اظهار اعتبارات به کتابه ممکن هست، صحیح هست، یا این که کافی هست، یا این که کتابت فایده نداره حتما باید به لفظ باشه یا به فعل باشه که معاطات میشه. مطالب متعددی در این قسمت صیغه العقد در بله کلمات عنوان شده، در کتب فقهی ما عنوان شده. یکی از این بحث‌های مربوط یکیش همین بحث این که لفظ معتبره یا غیر لفظ هم میتواند جایگزین او بشه، من الفعل و الکتابه و الاشاره. در ذیل این یه بحثای دیگه هم مطرح شده که حالا اگه قائل به لفظ شدیم، لفظ حتما باید مثلا به لفظ ماضی باشه یا لازم نیست به لفظ ماضی باشه، عربی باید باشه. این بعضی از خصوصیات مربوط به لفظ هم مورد بحث واقع شده که این قسمت ها هم طور که در فقه العقود هم اومده دیگه، با توجه به این که ما در این بحث عقود به عنوان قاعده عام اطلاقاتی داریم که با مقتضای اون اطلاقات صحت عقد هست، کل ما صدق علیه عنوان العقد ولو بله به لفظ عربی نباشد یا به لفظ ماضی نباشد، دیگه این بحث ها اینجا دیگه به اصطلاح جای بحث نداره و حکم در این قسمت روشنه. ولی بعضی از مطالب هست در این که در همین بحث صیغه العقد که جای طرح داره. یکی از مطالبی که جای طرح داره به عنوان جهت دوم از بحث در مقومیت ابراز ابراز و اظهار اراده بحث میشه، این که گفتن که موالات بین ایجاب و قبول لازم هست، این دو طرف عقد که انشاء متکرر مرتبط به همدیگه هست اینا باید بدون فصل انجام بشه، یا به تعبیری که در کتب معاملات عامه شده باید مجلس العقد متحد باشه، اتحاد مجلس العقد به معنی باید متصل باشه، اتصال ایجاب و قبول به همدیگر شرطیت داره. یکی از جهت دوم اینه. غیر از این هم جهات بعضی از جهات دیگه هم حالا فی الجمله جای بحثه که یعنی بحث شده از او در همین قسمت صیغه العقد، ولی همه اونها قابل طرح نیست. یکی از یه جهت دیگه ای که باید طرح بشه این بحث جزمیت و بطیت در ابراز اراده هست که ازش تعبیر میکنن به شرطیت تنجیز در مقابل تعلیق در عقود. این بله سه جهت در این قسمت مقومیت اراده ابراز الاراده جای بحثه. جهت اول اصل اعتبار ابراز و دخالت داشتن ابراز در صحت معامله، جهت دوم دو جهت اعتبار موالات و تمجید هم دو جهت متفرع بر اون قسمت جهت اوله. اما اون بحث اول که جهت اول که ابراز آیا معتبر هست در صحت عقد یا اینکه عقد تشکیل میشه از دو تا انشاء مرتبط به هم دیگر، اینکه یکی از اینها بله هر کدوم از اینها انشاء داشته باشن، انشاء اینها هم مضمونن با هم مرتبط باشه کافیه ولو در مقام اظهار بر نیامده باشن. این قسمت اول در بله کلمات فقهای ما هم در موارد متعددی تصریح به این شده که عناوین معاملات که موضوع آثار قرار گرفتن در ادله، عناوین معاملات عناوینی هستند که در صدر این عنوان ابراز و اظهار مدخلیت داره. عنوان عقد، عنوان تجارت، عنوان اجاره، عنوان مثلا هبه و غیر این از عناوین که موضوع اثر در معاملات هستند، این عناوین لا یصدق الا در جایی که ابراز نسبت به اعتبار نفسانی وجود داشته باشه، و الا اگر بایه پیش خودش بگه من فروختم، مشتریم پیش خودش بدون ابراز بگه من خریدم، ولو علم هم داشته باشیم که این دوتا بین خودشون این حالت اینجوری را این اعتبار را انشاء اینجوری را انجام دادن، عنوان بی بر این صادق نیست. صلی الله علیه و آله.